بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
ثم انه مع الغز عن هذا الجواب والبناء على ان المعلق عليه هو عدم وجود حكم مخالف نشاره. اصل اشکال این بود که حکم عرف و عقلا دو نوع هست، حکم عرف و عقلا در محیط الحاد، حکم عرف و عقلا در محیط یک متدین، در محیطی که به دین معتقدن، در محیط توحیدی. میگه این عرفی که موحده، این عقلایی که موحدن، خودشون رو متعهد میدونن در طول حق، در طول حکم خدا بگن چیزی حق چیزی باطله. به همین خاطر در حقیقت حکم عقلا و عرف معلق است بر عدم وجود حکم مخالف از طرف شرع. یعنی اگر از طرف شرع حکم مخالفی نباشد، این عرف بجن این حقون این باطلون، عدم وجود حکم مخالف. یعنی شارع باید امضا کنه. چجور باید امضا کنه؟ با عدم وجود حکم مخالف. در حقیقت این تعلیق، ما عرض کردیم که اولا تعلیقی در کار نیست. من یه عبارت اخرای دیگری هم امروز میگم، یه احتمال دیگری است. حکم عرف و عقلا مطلقه، تعلیقی در کار نیست، اما شر میتونه مانع تولید کنه، میتونه به حکم عقلا و عرف بگه آقا اینی شما حکم میکنید من تخطئه میکنم. یه وقت میگیم شرطه، یه وقت میگیم نه، اون مانع هست. یعنی اون مانع هم لزومی نداره ما احراز کنیم، در شرط باید احراز کنیم، در شرط باید چیکار کنیم؟ احراز کنیم این شرط موجوده یا نه. اما مانع میاد، نیومده، دیگه مانع در کار نیست. به عبارت اخرى شرط امر وجودیه، ولیکن وجود مانع امر عدمیه. میگیم نیومده پس مانع در کار نیست، مقتضی موجوده. خب پس ما اولا تعلیق رو قبول نداریم، تعلیق اینو شرطیت دادنه، میگیم این نیست. ثانیا اجرم تعلیق باشه، تعلیق به چه نحویست؟ تعلیق اینطوری نیست همیشه تعلیقه. یعنی اگر جایی چه شاره نیومده، دیگه عرف و عقلا اونجا وای نمیستن، فوری قضاوت میکنن آقا این حق این باطله. یعنی تعلیقشون در صورت وجوده، نه در صورت نبودن. این دو. سومین جواب رو مؤلف قبول نداره. یه خب بعضیا میگن لو سلمنا تعلیق، لو سلمنا تعلیق مطلق. یعنی چی تعلیق مطلق؟ یعنی هر حکمی از عرف و عقلا معلق است بر عدم وجود حکم مخالف از طرف شارع. اما این عدم وجود لازم نیست احراز کنی، یعنی لزومی نداره تحقیق کنی و فحص کنی عدم وجود رو، با استصحاب میتونی حل کنی. شما شک کنی آیا حکم مخالفی با این حکم عرف جعل شده از طرف خدا یا نه، حکم امر حادثی است، جعل پدیده است که بعدن اومده، عدم ازلی میگه این نبوده، بهش میگن استصحاب عدم ازلی. استصحاب عدم ازلی یعنی چه؟ من هرگاه شک کنم آیا این جعل شده این حکم یا نه، میگم جعل هنوز نشده. شما در رسائل خونده اید یه اصالت البراءه داریم، چه رفع ما لا یعلمون. این رفع ما لا یعلمون مربوط است به بحث عدم تنجز، یعنی شما اگاب نمیشید، به واقع کار نداریم، مربوط به این نیست که آیا خدا حکم جعل کرده یا جعل نکرده. میشه در هر حال خدا حکمم به شما جعل کرده باشد، ولیکن چون به دست شما نرسیده براعت، براعته. این براعت از اگابه، این براعت از حکم نیست، به حکم کار نداریم در اصالت البراعه. در همون جا مرحوم شیخ انصاری یه بحثی داره، استصحاب البراعه، نه اصالت البراعه ها، استصحاب البراعه. میگه بعضی اومدن گفتن که در اون جاهایی که اصالت البراعه جاریه استصحاب براعت هم میتونیم بکنیم، قبلا این حکم جعل نشده، شک میکنیم خدا این حکم جعل کرده یا نه، میگیم جعل نکرده. یه وقت میگیم اقاب بلا بیان، کاری به جعل خدا نداریم، میگیم اون جعل منجز نیست، جعل باشد یا نباشد منجز نیست. اینو اصطلاحا میگن اصالت البراعه. اما یه وقت نه، به جعل کار داریم، اون جعل نشده، اونو میگن اصطلاحا استصحاب البراعه. شیخ اونجا گفته استصحاب البراعه اختلافیه، همه قبول ندارن استصحاب براعت رو. استصحاب براعت همان استصحاب عدم ازلیست. بعضی ها میگن اگر روح حکم چراحت شارع باشه، اراده شارع باشه، همیشه است. اصلا ما نداریم زمانی که حکم نباشه، ممکنه داریم زمانی که حکم به شما نرسیده. دقت کنید، حکم به بشر نرسیده داریم، اما حکم جعل نشده برای بشر نداریم، چون روح حکم همان کراهت و اراده الهی است. چون کراهت و اراده با یه الفاظی انشا میشه، بعضی ها معتقدن اون حکمه، این انشا شده، انشای اون حکم است. اگر این گونه باشد زمانی نداریم که حکم جعل نشده باشد، چون همیشه برمیگرده به علم الهی، یعنی وجود مصلحت در هازا و در نتیجه اراده خدا به این کار، وجود مفسده در هازا در نتیجه کراهت خدا به این کار. بعد اینا به شکل وجوب و حرمت انشاء میشه. مرحوم شهید صدر روح حکم رو اون مراحل اولیه میدونه، نه انشاء.
اصحاب عدم ازلی فرض میگیرن که اون شی نبوده،
نه حکم نبوده، ما میگیم اون شی باشه نباشه حکم بوده دیگه، حکم به شکل قضیه حقیقی است
نسبت به
اونی که فی علم الله. خدای متعال میگه این فرض ولو الان موجود نیست، معدوم هم باشد حکمش اینه. اونا این تو گونه معتقدن، میگن زمانی نبود چه حکم نباشد تا شما استصحاب عدم جعل بکنید. اما اینا، اونایی که معتقدن استصحاب عدم ازلی میشه، میگه این احکام حادثن، از صفات فعل الهی هن، نه از صفات علم، به علم بر نمیجرده، به فعل بر میجرده، به همین خاطر بعدن اتفاق افتاده، میشه استصحاب عدم کرد. در هر حال من عرض کردم که مطالعه کنید به خاطر اینکه آیا استصحاب عدم ازلی میشه یا نه. یه مبناش اینه، اصلا ما نداریم حکم به معنای اینکه قبلا نبوده، همیشه حکم بوده، ممکنه به ما نرسیده، ممکنه به ما رسیده. آی خویی هم با یه مبنای دیگر اینو تحلیل میکنه که انشالله مطالعه میکنید. خب پس ایشون میگه بله؟
اشکالات زیادی
بهش شده. بله شد، بله اکثرا قبول ندارن، درست. خب ببین آقاین من، پس ثم انه مع الغض عن هذا الجواب، شما از این جواب چشم پوشی کنید، ول بنا، یعنی حرف اونا رو قبول کنید، بگید آقا اصلا حکم عرف و حکم عقلا تعلیقیه. الا ان المعلق علیه هو عدم وجود حکم مخالف من الشرع، معلق علیه همین است، این حکم عرف و عقلا معلق است به این که حکم مخالفی از شارع نیومده باشد، اون وقت این حکم اوگلا، حکم عرف منجزه، معلق به اونه. آیا هل یمکن التشبث لإحراز الموضوع به استصحاب عدم حکم من الشارع بالخلاف؟ آیا میشه برای احراز موضوع تشبث کرد به استعین به استصحاب؟ جار رمضان متعلق است به تشبث نه به احراز. آیا میشه تشبث یعنی تمسک؟ آیا میشه تمسک کرد به استصحاب؟ برای چه چیزی تمسک کرد به استصحاب؟ برای احراز موضوع. ببینیم اینجا این موضوع هست، شما فرمودید مخالف نباید باشه، این مخالف اینجا نیست. چجور نیست؟ استصحاب عدم، استصحاب عدم حکم من الشارع بالخلاف. این حکمی از طرف شارع به خلاف نیومده. منظور از به خلاف یعنی به خلاف حکم عرف. فیه کلامون من وجهین، میگه اولا این استصحاب دوتا اشکال داره. این استصحاب رو خیلی حجت نمیدونن، یک استصحاب عدم ازلی رو، دو این استصحاب اصل مثبته. بله، این استصحاب اصل مثبته یعنی چه؟ شما میخواهید بگید چه با این عدم لازمه عقلی عدم وجود این است که اون حقه، حقیت حکم و عرف لازمه عقلی اینه. به همین خاطر بعضی البته اینو جواب دادن که این بعضی از لوازم عقلی که خیلی پنهان است، عرف به منزله دلالت ظاهر میدونه، اینها عیبی نداره. در هر حال این میگه اصل مثبت لازمه عقلی شه. من برای اصل مثبتم یه بار مثال زده بودم اینجا درس، درسته؟ یا یه مثال بزنم برای تو. اصل مثبت یعنی چه؟ بحث سن رو زده بودم دیگه. بله، خب پس دو تا فیه کلامون من وجهین، ترتب و حکم العقلا بالبطلان و بالحقیت. این چه حکم عقلا به بطلان و حقیقت، این ترتبش یعنی شما از این استصحاب مترتب کنید حکم عقلا به بطلان و حقیقت. میگه این چون شرط اوست، یعنی شما گفته اید که حکم عقلا به حقیقت معلق است بر چی؟ معلق است بر اینکه حکم مخالفی از طرف شارع بر حقیقت نیاد. شما با استصحاب عدم اون قسمت رو اثبات کردید، این قسمت لازمه عقلی شدیده، یعنی اصلا لازمه عقلی عدم وجود حکم مخالف این است، پس حقیقت رو مترتب کن. شما یه وقت آقای من یه واضح تر بگم، یه وقت شما حقیقت عرفی رو استصحاب میکنید، خود حقیقت رو میدید این حق عرف چه حکم به حق کرده، من این حقیقت عرفی رو استصحاب میکنم، یا حجیت حکم عرف رو. این استصحاب سابقه نداره، چه بگیم سابقا این حق بوده الان هم حقه، یا سابقا این حجت بوده الان حجت، اینو نمیتونید. شما میدید من حقیقت عرف رو از کجا نتیجه میگیرم؟ از این عدم وجود حکم مخالف. خب اون همون جمله شرطیه است دیگه، شما از اون معلق و نله استفاده میکنید و این معلق رو نتیجه میگیرید. این لازمه عقلی است نه لازمه شرعی. حکم عرف و عقلا مترتب است بر عدم وجود حکم مخالف نشاره. شما این عدم وجود رو استصحاب میکنید پس مترتب میکنید، میگیم این اثر شرعی نیست، این اثر عقلیه. لیس ترتبا شرعیا حتی یمکن اثباته بالاستصحاب. شما حقیقت عرفی رو چه استصحاب نکردید، شما عدم وجود رو استصحاب کردید. لازمه عدم وجود حقیقت عرفی است. این یک. دو، لا یقین بالمستصحاب. ما به مستصحب هم اینجا یقین نداریم. مستصحب اینجا چیه؟ چه چیزی رو میخوایی استصحاب کنیم؟
عدم حکم
ای عدم حکم من الشارع بالخلاف. چرا؟ چون این استصحاب عدم ازلی است. بعضیا میگن ما عدم ازلی نداریم. بعضیا میگن اصلا ما عدم ازلی نداریم. یعنی چه عدم ازلی نداریم؟ یعنی در ازل هم خدا جعل کرد. دقت کنید، در ازل هم خدا جعل کرد. چما علیه بعض ادله المحققین و تفصیله فی الاصول. چنانچه بعضی از ادله محققین قائلن به این که ما عدم ازلی نسبت به احکام نداریم، اینطور نیست که احکام پدیده باشن، بعدن اومده باشن. پس نمیتونی استصحاب کنی عدم رو، بگی آقا این یه مدتی یه زمانی جعل نشده بود، الانم جعل نشده. با این بیان حالت سابقه نداره. شما عدم وجود رو باید حالت سابقه داشته باشید، حالت سابقه نداره. نه معلوم نیست، ممکنه حکم شرع هم حالت داره.
حکم
اوگل حکم ازلیه دیگه. شما باید عدم حکم رو،
عدم حکم شارع استصحاب ازلیه که ما اصلا
استصحاب نداریم دیگه، نمیتونه اون
استصحاب کنه. اصلا استصحابش درست باشه؟
نه اصلا نداریم تا استصحاب کنی. آخه ببین، ما عدم حکم نداریم، همیشه حکم داریم. پس استصحاب عدم نمیتونی بکنی. تو نمیتونی بکنی، شرط اینم استصحاب عدمه. ببین حکم عرف و گلا زمانی حجته که عدم حکم مخالف رو بتونی اثبات کنی. شما عدم حکم مخالف رو نمیتونی احراز کنی. چرا نمیتونی؟ چون با استصحاب باید احراز کنی. این عدم حکم هم استصحاب پذیر نیست. چرا استصحاب پذیر نیست؟ چون حالت سابقی نداره.
بحث این مبناییه، کسی که عدم ازلی رو قبول داشته باشه،
این اشکال دوم رو میتونه جواب بده. اما اشکال اول میمونه، اونم چیه؟ اصل مثبت بودن. بله؟ بله، همون چی توضیح دادم دیگه،
خودمون حکم رو انشاء اون اراده
می کنیم. احسنت. خب الاشکال و سالس، این اشکال سوم چیه؟ این اشکال سوم، دقت کنید چه عرض می کنم خدمتتون. ببینید، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این بالباطل رو ما چجور معنا کردیم؟ اکل مال بالباطل، گفتیم این بالباطل وصف مشعر بالعلیه، و بعدش مقدمات دیگر درست کردیم، العلت و تعمم و تخصص، ادامه دادیم. میگه اولا بالباطل علت نیست، علت رسمی چه نیست؟ خودتونم گفتید علت رسمی چجوری میشه؟ علت رسمی اینطوری میشه که جمله اصلش اینطوری باشه، لا تاکلوا اموالکم به ای سبب من الاسباب لانه باطلون. لا تاکلوا اموالکم به ای سبب من الاسباب لانه باطلون. چه این باطلون بشه علت، اینطوری چه نیومده. اگر اینطوری بود بله عیب نداره، این علت بود، العلت تعمم، و مقابلش هم چه الا تجارتن انتراز، مقابل این بود اونم بود، حق اکل مال بالحق اکل مال بالباطل درست میکردید و میگفتید پس تصرفات شخص اعتباری هم اکل مال بالحق عرفن و صحیحه. میگه خب اینطوری چه نیومده شما، این لعنه باطلون چه نیومده. پس چجوری اومده؟ میگه این بالباطل قید عجله، علت عجل نیست، قید عجله، بابای مقابله است، عجل مال در مقابل باطل. این جار مجرور متعلق نمیخواد، این بالباطل متعلقش عجله. لا تاکلو بالباطل، در مقابل باطل نخورید. نه نخورید چون باطله، یعنی این جمله جدایی نیست، قید خود عجله. خب ممکنه بگید قید اچلم باشه، عنوان الباطل اومده، مثلا میگیم اشرم العالم، درسته العالم مفعول به اکرم است، ولیکن چون نگفته اکرم زیدن، گفته اکرم العالم، این معلومه اشعار به علیت داره، یعنی اکرم هذا شخص لعلمه، اشعار به علیت داره. میگه شما مجتهدین کجا اشعار رو حجت میدونید؟ شما میگید باید علت ظهور داشته باشه نه اشعار. بله این بالعنوان بالباطل اشعار به علیت داره، چه اکل المال بالباطل چرا حرامه، نخور اکل در مقابل باطل رو چون باطله، اشعار داره، نه این چه صریحه یا حتی پایین تر از صریح ظهوره، و اشعار به درد شما نمیخوره. ببین قید هنوز جمله تمام نشده، علت جمله تمام شده، من برای اون جمله تمام شده یه علت میارم. یه وقت اینطوری میگم لا تأکلوا اموالکم به ای سبب من الاسباب، نخور به هر سببی اموال دیگران رو نخور. چرا نخورم آقا؟ میگه لانه باطل. این جمله تمام شد، من برای جمله تمام شده چی آوردم؟ علت. اینو میگن علت. یه وقت نه جمله تمام نشده، من هنوز موضوع رو میگم برای او، آقا نخور. چی رو نخورم؟ اکل بالباطل. یه جمله دیگه، مثال دیگه بزنم.
این دسته سکوت هست اونجایی که قیده.
آره دیگه
غیر
نه علت یه چیز جمله از لحاظ جمله تمام شد دیگه. مثلا ببینید من میگم اکرم زیدن لانه عالم، این دو اکرم زیدن دیگه تمام شد، من براش یه دلیل میارم چون عالم. یه وقت میگم اکرم العالم، اینجا علت نیاوردم، نمیتونم بگم العالم و علتونه، ولیکن عرف از این علتم میفهمه. چرا به این عالم اکرام کنم؟ من عوض این چه اسمشو بیارم صفتشو آوردم، عنوانشو آوردم، این نشون میده چه حکم من علتش چیه، عالم بودنشه، چه عنوان عالم را آوردم. روشنه؟ یه وقت صریحا نشون میدم علت رو، یا ظهور عرفی نشون میده علت رو، یه وقت به ذهن من میاد علت اینه. در اکرم زیدن لانه عالمون شما صریحا میگید علت حکم رو، یه وقت میگید نه اکرم العالمه، اینجا علت حکم بیان نشده. ممکنه من به عالم به جنبه دیگری علت دیگری در نظر گرفتم، احترام کن. روشن جرز به عبارت نخرا من یه جمله بگم، آی شما یک مثلا از امام معصوم میپرسن چه آقا من از چه کسی سوالات شرعیمو بپرسم شما نیستید؟ امام میگه فاسأل الجالس. یعنی چه؟ ترجمه کن. خب یعنی اون تو نشسته است، علتشه. این وصفو چرا آوردم؟ این وصفو میگن عنوان مشیر. عنوان مشیر چه طرف رو من به شما نشون بدم، ولی هیچ نقشی نداره. اینطور نیست این بیست من ازش نباید بپرسم، استاد نباید، نه، این عنوان مرشید است، طرف رو به من نشون بده. پس بعضی وقتا وصف عنوان علیت نداره، عنوان فقط چیه؟ مشیره. مثل فسأل الجالس میگه پس ما دو نوع وصف داریم، بعضی وقتا اون وصف علیت رو میرساند، بعضی وقتا نه علیت رو نمیرساند. عنوان اصطلاحا میگن صرف عنوان مشیره، پس ظهور در علیت نداره. من اشکال اینها رو حرف میخوام بزنم. خب یه وقت نه میگم فسأل زیدن لانه عالمون، اینجا دیگه صریحا من اصلا علت آوردم، میگم از زید بپرس. چرا بپرسم از زید؟ چون عالمه، پس معلوم عالم بودنش علت پرسیدنه، چون خودم استدلال کردم. یه وقت نمیگم فسأل العالم، اینجا استدلال نکردم به اینجا چرا بپرسم از عالم، اما عرف از این میفهمه چون عالمه بپرس دیگه. به خاطر اینکه این عنوان آوردم، عنوان مشیر نیست، فرق میکنه با فسأل الجالس. عرف بین این دو جمله فرق میذاره، فسأل العالم، فسأل الجالس. ولیکن کتاب مدعیه که این در حد دلالت نیست، در حد چیه؟ اشعاره. چون در حد اشعاره نمیتونی بگی چه لأنه باطلون دلیل بل عقل مال بل باطله. اگر جداگانه می آورد صریحا می گفتیم بله این علت دلیله، چون جداگانه نیاورده می گید این اشعار داره. خب یه نکته ای بگم خدمتتون، اون نکته هم این است که اونایی که گفتن باید جدا، اینجا جداگانه دلیل هست، بالباطل رو جدا کردن است، لا تأکلوا اموالکم، بالباطل رو گفتن این دلیله جدا. چرا این حرف رو زدن؟ اونایی که میخوان این گونه تبیین کنن که لا تأکلوا اموالکم به ای سبب من الاسباب این آوردن، بعد گفتن بالباطل معناش این است لأنه باطلون، چه عاملی وادار کرده این گرمنا کنن؟ اینا معتقدن اصل در استثناء متصله، استثناء منقطع خلاف اصله. چون استثناء منقطع خلاف اصله باید اینو تبدیل کنیم به استثناء متصل. چجور تبدیل میکنم به استثناء متصل؟ که تجارتا انتراز رو ما جدا کنیم. آخه تجارتا انتراز را از عقل مال بالباطل نمیشه جدا کرد و استثناء متصل بشه، چون هیچ وقت تجارتا انتراز عقل مال بالباطل نیست. میگم پس این طوریه، عقل مال به ای سبب من الاسباب این مستثنا منه، تجارتا انتراز از عقل مال به ای سبب من الاسباب استثناء شده. اگر عقل مال به ای سبب من الاسباب مستثنا باشه، تجارتا انتراز مستثنا به این باشه، این چی میشه؟ استثناء متصل. اون بالباطل هم دلیل لا تأکلویه. یه وقت میگیم بالباطل قید لا تأکلویه، یعنی موضوع عقل مال بالباطله، حرمت خورده به چی؟ یه وقت میگیم حرمت خورده عقل بالمال به ای سببه، یه وقت میگیم حرمت خورده به عقل المال بالباطل. این حرمت به این بخوره میشه از این استثناء کرد، و استثناء هم استثناء چی باشه؟ متصل. میگیم ببین عقل المال به ای سبب من الاسباب حرامون الا تجارتا انترازن، این الا تجارتا انترازن، تجارتا انتراز یک مصداق عقل المال به ای سبب من الاسباب هست. اما آیا تجارتا انترازن مصداق اینم هست؟ بجیم نه، این عقل المال بالباطل تجارتا انتراز اصلا مقابل این مصداق این نیست. اگر ما بالباطل رو بیاریم به عقل متعلق کنیم، یعنی موضوع چی باشه؟ عقل المال بالباطل، اون موقع این با این رابطه چی میشه؟ رابطه تباین. پس استثناء استثنای منقطه. اما اگر بگیم نه بالباطل اصلا جداست، به این عقل ربطی نداره، یعنی دلیل علت، نه اینکه متعلق است به عقل، اون موقع بگیم موضوع پس چیه؟ موضوع عقل الماله به ای سبب من الاسباب. خب این موضوع حرام شده الا یه مصداقش، یه مصداقش خارج شده، اونم چیه؟ کدوم مصداقش خارج شده؟ تزار. این میشه استثنای متصل. اونایش این گونه معنا میکنن به خاطر اینکه استثنا رو استثنای متصل بکنن این گونه معنا میکنن. مؤلف میگه چه آقا این خیلی رکیکه، عرف اصلا این معنای شما رو نمیفهمه، بیاد بالباطل رو جدا کنه، بالباطل این از استثنای منقطه هم بدتره این گونه معنا کنیم، یعنی به ای سبب من الاسباب رو داخل کنیم بدون هیچ قرینه ای، حتی قرینه هم باشه بازم این رکیکه. پس چیه؟ میگه اولا استثنای منقطه چی گفته؟ چیزه استثنای منقطه از علوم بلاغته، از زیبایی های بلاغته، بعضی وقتا استثنای منقطع میارن به خاطر اینکه هیچ مصداقی از این حلال نیست. آقا اکل مال بالباطل حرام مطلقا، اینا چه الا تجارت اندراز، یعنی هیچ مصداق از این من استثنا نکردم. ما بدون به همه خاطر منقطع آوردم، یعنی اکل مال بالباطل مطلقا حرام است. این تأکید اصلا استثنای منقطع آوردن تأکید مستثنا منهه. چطور تأکید مستثنا منهه؟ به اعتبار اینکه من هیچ مصداقی از او رو جدا نکردم. به همین خاطر شما بیایید مجبور بشید برای فرار از استثنای منقطع به این نوع نحوه ها یک نوع فرار کردن از باران به میزاب. بخونیم الاشکال الثالث انما جاء في المقدمه الاولى، اونی که در مقدمه اولا شما آورده بودید من ان بالباطل في الايه المباركه، کلمه بالباطل در آیه به حسب المتعارف العرفی، شما گفتید چه ادعاتون این بود کلمه بالباطل به حسب متعارف عرفی علتون للا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، این علتون رو یه مقدار برای ما توضیح بدی، یعنی چه علتون؟ چون ما قبول نداریم این علت باشه، این که شما آوردید گفتید این علتون غیر ثابته، این علت بودنش ثابت نیست. چرا؟ چون یکی از این دو راه رو باید برید، یا با استثنای متصل برید لأنه باطلون، یا نهایتش اشعار داره نه علته. زون فلا یسهو، پس این مقدمه اول رو ما بزنیم فلا یسهو ما فر علی، پس اونی که متفرع بر این شده اینم صحیح نمیشه. متفرع بر اون چی بوده؟ به قرینه مقابله میگفتیم پس باطل حرامه، مقابلش این است حق صحیح است. بعد میامده میگفتیم که تصرفات شخص اعتباری چون حقه طبق این صحیح است. اون متفرع اینه من کون الاله فی المستثنا و کونه حقا، علت در مستثنا هم حق بودنه به قرینه المقابله. خب توضیح سالش توضیحش چیه؟ میگه این هاذا المطلب، این مطلب شما، منظور از مطلب یعنی این که شما علت میدونید بالباطل رو، یکی از این دو تحلیل رو باید بکنید. این هاذا المطلب مبنی على احدى الدعوتين، این مطلب شما به یکی از این
بله همینجوری هم که لا تکون واراکم بینکم به کل سبب و نو باطل همینجوری هم میشه استثناء منقطع گرفت.
نه منقطع نیست دیگه.
میشه هر خب تجارت انتراز یه عقدیه که به همراه حقه.
عیبی نداره.
اون از اون اینکه به همراه باطل.
نه اون بالباطل دلیله. آقای من لا تاکل رمان لانه چی؟ مثلا حامزون، بعد از یک انار هم استثناء کنی الا مثلا رمان مثلا شیرین، این هم مثل اونه. بله متصله دیگه، چون از رمان شما استثناء کردی. یه مقدار فکر کن، از ببین از اکل مال به ای سبب استثناء میکنی. الدعوى الاولى ادعای اولین ان الاستثناء ظاهر في المتصل، باید یکی از این دو راه رو انتخاب کنی، یا بری بگی استثناء ظهور در اتصال داره و الاستثناء المنقطع خلاف الظاهر، استثناء منقطع خلاف ظاهره. این حتی بعضی از این بالاتر هم گفتن ان لم نگن به انه باطل، اگر قائل نشویم که استثناء منقطع چیه باطله، خب خلاف ظاهره پس اینو استثناء متصل درست کنیم. و هاذا ظهور، این ظهور منظور از این ظهور یعنی این چه استثناء باید متصل باشه، استثناء منقطع درست نکن، همیشه استثناء متصل درست کن. این ظهور قرینتون الا ان قوله بالباطل لیس قیدن للعجل، این ظهور قرینه بر این است این کلمه بالباطل قید عجل نیست. حتی یسیر الاستثناء منقطعا، استثناء اینطوری نیست بگیم اکل المال بالباطل حرامون تجارتا ترازن حلالون، نه میگیم آقا اکل المال به ای سبب حرامون لأنه باطلون، بعد میگیم الا تجارتن انتراز بل یکون و علتن لکلام مقدرین. این بالباطل علته، قید نیست برای عقل، علت است برای کلامی که در تقدیر یسه الاستثناء المتصل به صحیح است ما استثناء متصل کنیم از اون کلام محذوف. کلام محذوف ای سبب من الاسباب فیکون معنا لای اینطوریه. ببین لا تاکلوا اموالکم بینکم بكل سبب فانه باطل. این فانه باطل رو من جدا کردم. موضوع حرمت اینجا چی آقای عزیز؟ دیگه عقل مال بالباطل نیست، عقل مال به ای سببه. خب یک سببم تجارت انترازه، اونو جدا کرده. الا ان تكون تجارتا انت. این گونه ادعا کنی، این ادعا درست میکنه، یعنی علت رو درست میکنه، اما خلاف این ظهور آیه است که بالباطل ما از آیه بکشیم بیرون. ادعا و ثانیه، ادعای دوم اینه ان قوله بالباطل و این کان قیدا للعجل. نه قید عجله به حسب ظاهر کلام. یکون الاستثناء این از منقطعن، استثناء هم منقطله. ما هم این گونه بیان کرده بودیم، ما قبلا هم ما حرفمون این بود، فقط ما میگفتیم علت. این میگه نه نگو علت، بگو اشعار. و علت الحکم غیر مذکورت فی تیل کلام. علت حکم در اثنای کلام نیومده. شما از این وصف میخواید علت بگیرید. الا ان العرف مع ذلك یستظهر و یفهم من الکلام. عرف استظهار میکنه و میفهمد از کلام ان علت النفی هی نفس هذا القید. علت نه همان باطل بودنشه. چون گفت عجل مال بالباطل حرام است، یعنی چون باطل حرام است من برداشت میکنم علت رو، علت بیان نشده. اونو میگن الوصف مشعر بالعلیه و لعله لکفایته و صلاحیته فی ایجاب نهی بلا حاجت الى علت اخرى. شاید این قید به خاطر اینکه کفایت میکنه و صلاحیت دارد در واجب کردن نهی، این دیگه احتیاج به علت دیگری نداره. یعنی این چه وصف آورده این کفایت میکنه، دیگه نیازی نیست علت دیگر بیاوری. پس یا از اون ادعا باید ادعای اول بکنی تا علیت رو درست کنی، یا با این ادعای دوم علیت رو درست کنی. وکیل الدعویه لا یمکن الرکون الیه. هر دو ادعا باطله. ادعای اول رکیکه، ادعای دوم هم علت نیست، اشعاره. اینا رو توضیح دادم فردا. نه این اشکال رو جواب نمیده، قبول میکنه. السلام علیکم و رحمت الله.